بسم الله الرحمن الرحيم المستعين إنه خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه المجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در جواب از این اشکال بود که ملکیت عرض است و واضح است که عرض باید متقوم باشد به موجود و جوهر و قوام عرض بدون جوهر معنا ندارد و اساسا عرض بدون جوهر قوامی ندارد. در جواب از این اشکال و ملکیت در مورد اعیان شخصیه ما منظوری نداریم. اگر مبیع عین خارجی باشد در اینجا خب واضح است که ملکیت نسبت به عین خارجی کاملا قابل قبول هست بلا اشکال. شما مالک کتابی، مالک فرشید، مالک انگشترید، مالک مثلا فرض کنید چیزی دیگر، این اشیایی که موجود است در خارج ملکیت به نسبت به اونها معنایی است معقول. اما در باب بیع کلی یا بیع ما فی الذمه اینا چیزی الان در خارج نیست. کلی به ما و کلیون که وجود ندارد در خارج، چطور نسبت به اینجا هم شما بیع را محقق میدانیم؟ کاری به تعریف بیع هم نداریم، ما به طور کل داریم میگیم بیع و مبیع. در باب بیع این که فرمودین از اعیان باشد و عین را هم در مقابل منفعت قرار دادید اولا و عین را اعم از عین شخصی و کلی و ما فی الذمه گرفته اید، ما نسبت به مورد شخصی هیچ اشکالی نداریم، ولی نسبت به مبیع اگر کلی باشد اشکال هست. این اشکال نوعاً بزرگان متعرض شدن و هر کسی هم جوابی داده. یکی از جوابهایی که داده شده است که هم مرحوم سید رضوان الله علیه این جواب را در حاشیه بر مکاسب آوردن، هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه این جواب را آوردن و دیگران هم متعرض این جواب شده اند، فرمایشی است که مرحوم نراقی رضوان الله علیه دارد. عبارت مرحوم نراقی را بنده این عبارت چون آوردم که ایشان تعبیرشان این است که می‌فرمایند، تلخیص شده این مقداری، فإن اللازم فی البیع تحقق النقل حال البیع لا تحقق الملك حال البيع. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این عبارت رو دیروز اینجور معنا کردن که بیع به معنای نقل الملک است نه به معنای تملیک. اگر اثر بیع تحقق ملکیت باشد در حال بیع که به تعبیر مرحوم شیخ اثر بیع تملیک باشد، و چیزی که وجود خارجی ندارد تملیک نسبت به او معنا ندارد، اشکال وارده. اما اگر اثر بی نقل در حال بی باشد، نه تملیک، نقل در حال بی، ولذا فرمودن به معنای نقل الملک معنا کرده اند، این معنا قابل قبول است. چرا؟ چون می شود نقل ملک که ملک بعدن پیدا می شود نقلش الان باشد، اما ملک در زمان خودش در فردا، یک هفته بعد، یک ماه بعد پیدا بشود، که نقل فعلی باشد اما ملکیت بعدن پیدا بشود، چون این محذوری ندارد. ادعای مرحوم نراقی است. لذا می فرمایند بی نقل الملک است الالغیر بالفعل. می خواد ملک بالفعل باشد یا ملک بالفعل نباشد، بالقوه باشد. اگر ملکیت ملکیت بالفعل باشد، زمان نقل ملکیت حاصل می شود. اگر ملک بعدن محقق بشود، در همون زمانی که محقق شد، نقلی که قبلا بوده است اثر خودش رو میگذارد در ملکی که بعدن پیدا می شود. یک جمله معترضه عرض بکنم. در بحث واجب معلق، وجوب تعلیقی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا خلافاً للمشهور میفهمن اصلا این حرف گفتنی نیست و غیر معقول است، که تعبیر میکنن به این که الوجوب فعلیان و الواجب استقبالیان. یعنی وجوب از واجب جدا نیست، معنا ندارد وجوب باشد و واجب نباشد. انشاء از منشاء جدا نیست، معنا ندارد انشاء باشد منشاء نباشد. ایجاد از وجود جدا نیست، معنا ندارد ایجاد باشد و وجود بعدن پیدا بشود. ایجاد و وجود فرقشان بالاعتبار است، انشاء و منشاء فرقشان بالاعتبار است. یعنی نمیشه بگیم که ما در همون ظرف وجود خودش ولو وجود اعتباری داشته باشد، بگیم این قسمتش انشاش این قسمتش منشاء. نه، شیء واحد است، به نسبت به فاعل انشاء است، به نسبت به متعلق منشاء است. پس انشاء و منشاء دو چیز نیست، فقط در مقام ملاحظه با طرفین است که این دو عنوان پیدا می شود. ایجاد و وجود یک چیز است، وجود را به نسبت به فاعل بگیرید می شود ایجاد، نسبت به قابل تعبیر بگیرید می شود موجود یا وجود بگیرید. پس بنابراین تفاوت بالاعتبار دارن. حالا این جمله معترضه رو فعلا داشته باشید، کار نداریم. اینجا شبیه همون کلام است که النقل فعلیون و الملکیت استقبالیون اینجور تعبیر بشود خیلی واضح تر میشه فرمایش مرحوم نراقی، چون ایشان تعبیر میکنن که در باب بی نقل بالفعل هست و نقل بالفعل می سازد با ملکیت فعلیه یا ملکیت استقبالیه و شعنیه، که ملکیت بالقوه باشد بعدن به فعلیت می رسد. پس این معالش بینه که النقل فعلیون النقل فعلیون و الملکیت اعم من ان تکون فعلیان او استقبالیا. حالا اون فعلیانش که بحث نیست درش، در استقبالیتش. پس می شود بگیم نقل بالفعل باشد اما ملکیت به استقبال باشد، همون جوری که وجوب فعلی است و واجب استقبالی در واجب معلق گفتن، واجب تعلیقی به اصطلاح. لذا ایشان در ادامه مرحوم نراقی می‌فرمایند معنای بعتوکه، این را خاطرم هست که وقتی ما خواست بحث میکردیم همین جمله را آورده بودیم که بعضی ها بعتوکه اینجور معنا کردن. بعتوکه یعنی نقل توکل آنه الملک الذی یحصل لی بعد مدت کذا، در باب اونجایی که ملکیت ملکیت کلیه باشد، مبیع کلی باشد. معنای بیع کلی این است که من الان نقل دادم اون چیزی را که مالک میشوم بعدن، بعد از مدتی کذایی که مالک میشوم نقلش الان هست ولی ملکیت بعدن، که بعد از آنی که من مالک شدم چون قبلا نقل دادم نقل انتقال به او در موقع ملکیت پس از ملکیت حاصل بشود. پس ترتیبش این میشود الانی که دارد نقل میدهد، نقل چیست؟ چیزی وجود ندارد، به صورت کلی یک چیزی را بر ذمه گرفته است و نقل میدهد. حالا جوابها رو میگیم ما که اینجا چه توجیهاتی کردن بعضی ها و خواستن توجیه کنن کلام ایشان را، اونا رو عرض میکنیم. صورت کلام ایشان رو عرض بکنم، میفهم وقتی ما میگیم بعتوکه در باب کلی منظورشون این است، یعنی نقلت الان الملک الذی یحصل لی بعد مدت کذا الیک بعوض کذا. بیع مافز ذمه را هم اگر حالن و نقدن شخص بیع کند، میفهمم به همین صورت باید به اصطلاح صورت بیع را قرار بدیم. بگیم الان نقل دادم به نقدن، اون چرا که در ذمه هست بعدن، اینه میشود به اصطلاح به همین صورت درست. خب مرحوم سید عرض کردیم فرمایش مرحوم نراقی رو به این صورت بیان میکنن با توضیح بیشتر و این عبارات مرحوم نراقی رو آوردن در اوائل. و اما سید اشکالی دارد غیر از اشکالی که مرحوم حاشیه دارن، لذا هم اشکال مرحوم سید رو بنده عرض بکنم که دیگه بحث کاملا همه جهتش بیان شده باشد، و هم ایرادی که مرحوم هاشیخ دارن. اما اشکال مرحوم سید، خلاصه اشکالشون این است که میفرمایند همون جور که عرض کردم، اگر ملکیت بعدن حاصل بشود و نقل الان، این لازمش این است که انشاء نقل معلق شده است بر چی؟ بر یک امری که در آینده میخواد حاصل بشود. چون این میگه الان نقل دادم چیزی رو که بعدن مالک میشوم، پس بنابراین این نقل این شخص متوقف است بر اون و معلق است بر اون ملکیت، نظیر وجوب تعلیقی. ولذا عرض کردم که اصلا معقول نیست این کلام تعلیق. نقل فعل کیست آقا؟ فعل بایه. نقل که فعل بایه است، آیا یک امر تکوینی است یا یک امر اعتباری؟ اینجوری عرض میکنم خوب واضح شد، امر اعتباری است. نقل یا هست یا نیست در باب انشاء، برخلاف اخبار. در باب انشاء مثلا اگر شخصی به شخصی بگید آقا ابر زیدن، شما میگید آقا راست میگه دروغ میگه، این یا این انشاء رو کرده یا نه. انشاء همیشه امرش دائر است، مدار بود و نبود، دیگه معلق و پا در هوا معنا ندارد در انشائیات. کلا انشاء غیر از اخباره. اخبار میکنند آقا در آینده اگر دعوتی کنید ما مجلس شما حاضر میشویم مثلا، این معلقه. ممکن است در موعد خاص به هر حال اون آقا مجلس بگیرد و بدا برش حاصل نشود و به هر حال اینها و شخص شرکت کنه، و ممکن است که نه در اون موقعی که اون مجلس بگیرد اصلا نباشد در اونجا که بخواد در اون مجلس شرکت کند. پس بنابراین در باب اخبار تعلیق معنا داره، خبر به داده آقای فلان کار رو در فلان موقع انجام میدم، ولی معلقا بر این که مثلا فلان چیزی هم واقع بشود. اینا درسته، ولی در انشاء تعلیق اصلا معقول نیست. لذا که مرحوم شیخ اصرارم دارن آقا، بعضی متاسفانه اتفاقا در همینجا یادمه پیش یک از بزرگان بودیم قوم، در رابطه با همین ایراد داشت، گفتیم آقا امر انشاء یک معنایی نیست که به اصطلاح قابل این معنا باشد که بگیم به اصطلاح چی معلق باشد و امر او مشکوک بماند. انشائیات به طور کل یا هست یا نیست، و هر فاعلی هم نسبت به فعل خودش دیگه تردید ندارد، نسبت به فعل انشائی خودش، نسبت به انشاء خودش تردید یا ایجاد میکند یا ایجاد نمیکند. اگر به نقل باشد، نقل فعل صادر از بایه است، این نقل یا هست یا نیست. اگر شما نقل را فعلی دانستین، ملکیت را استقبالی دانستین، معال این کلام به این است که نقل معلق باشد در اون ملکیت، چون تا ملکیتی نباشد که نقلی نیست. نقل چی؟ نقل هیچی که معقول نیست، نقل ملکیت. این الان نقل را میفرمان الان هست، اما ملکیت کی هست؟ بعدن. ممکن است ملکیت محقق نشود. حالا اون سو اشکالات بعدیش میگه اولا این تعلیق است و تعلیق در انشاء باطل است بل اجماع. انشائیات رو نمیشود ما درش تعلیق قائل بشویم. اخبار است که میشود معلق کرد، انشاء رو که نمیشود معلق کرد در چیزی. هازا اولا، و این اشکال وارده. اشکال دومی داره که البته عرض کردم اساسی این اشکال در بحثی واجبه معلق است که تعبیر کنه الوجوب و حالیون و الواجب و استقبالیون، تفکیک بین وجوب و واجب میکنند، که تفکیک بین این دو به منزله تفکیک بین ایجاد و وجود هست، بین انشاء و منشأ است، تفکیک نیست. اینا فرق جان بله اعتباره، اگر هست هر دو جهتش هست، اگر نیست هیچ کدومش نیست، نه که یک جهت باشه یک جهت نباشه.
اساس اون اشکال اول عرف واقعا معلق میکنه،
مثلا
میگه اگر اهانت کرد بزن.
پس الان امر به زدن نکرده است در حقیقت، اخبار داره میکنه به این که این به اثر چیز هست. ببین فرق هست بینی که الان انشاء کرده است ضرب رو یا نه، انشاء نکرده. خب پس بنابراین باید چی باشد؟ اون مشروطه. نه معلق نیست، اون مشروطه. بین واجب معلق و واجب مشروط فرقه، اون فرق رو دقت بکنید لذا خلط نشه. در واجب مشروط انشاء شده، نه این انشاء او مشروط است به شرطی. فرق است بین انشاء بشود و مشروط باشد انشاء او به شرطی، یا اینکه نه انشاء بکند، ولیکن اصل انشاء او معلق باشد بر امری. اگر انشاء شده تعلیق معنا ندارد، اگر انشاء شده تعلیق. لذا فرق بین واجب مشروط و معلق را در اصول مراجعه بکنید، این اشکال رفع میشه. ادامه اشکال، پس اولا میفرمایند اگر ما گفتیم النقل فعلیون و الملکیت و استقبالیون، لازمش تعلیق است در انشاء و تعلیق در انشاء باطل است بالاجماع. این حاضر اولا مرحوم سید میفرمایند. ثانیا میفرمایند اگر بنا باشد که ملکیت در حین انشاء حاصل بشود، ملکیت رو بگید الان باشد، برای جواب از این اشکال بگن آقا الان که این انشاء نقل کرد ملکیت الان حاصل بشود، اما مملوک بعدن پیدا بشود. شما نیایید اینجوری بگید که آقا انشاء نقل شده است، ملکیت بعدن پیدا بشه، تا نتیجهش بگید که این تعلیق است در انشاء و تعلیق معقول نیست. نه، الانی که انشاء نقل می کند همین الان ملکیت حاصل می شود. ناید ملکیت حاصله الان متعلق او چیست؟ مملوکی است که بعدن پیدا ملک شخص می شود. پس انشاء نقل شده است، ملکیت هم همه الان پیدا شده است، امر اعتباری است، ملکیت هم الان پیدا، یعنی اضافه و الغه بین این شخص و اون کلی مثلا ده من گندم حاصل شده است این الغه. اما تملک او و مملوکیت کی هست؟ متأخر است، بعدم پیدا در ظرف خودش، بعد که حصه معینه ای را از اون کلی در اختیار او قرار داد، این متعین میشد به عنوان مملوکیت. دقت کردین؟ خب اگر اینجور کسی دفاع بکند از مرحوم نراقی یا از ایشان اینجور دفاعی صادر بشود، مرحوم سید میفرمان این دوباره باز به همون اشکال اول برگشتیم. چرا؟ و اون این است که ملکیت عرض است و عرض احتیاج دارد به موضوع موجود، و ملکی هنوز مملوکی نیست. چطور ملکیت است؟ ملکیت ملک بلا مملوک معنا ندارد، کما اینکه ملک بلا مالک هم معنا ندارد، که کثیرا ما در السنه بزرگان دیده می شود ملک همون جوری که بدون مملوک معقول نیست، بدون مالک هم معقول نیست، چون نسبت است. ملکیت نسبتی است که متقوم است به دو طرف، و اگر طرف نباشد نسبت هم معقول نخواهد بود. وجودش، وجود نسبت وجودی است که متأخر است رتبتاً از طرفین، چون قوام نسبت به منتسبین است. و ثالثاً اشکال سوم، که البته اشکال دوم است در فرض دوم، اگر بگید ملکیت آنیست، در آنی که نقل محقق شد در همون حال ملکیت هم هست، اما مملوک بعدن. اولا عرض کردیم این وقوع در همون اشکالی است که ازش فرار شد، و اون این بود که ملکیت عرض است، احتیاج دارد به موضوع موجود و جوهر، و اینجا ملکیت هست اما جوهر که موجود باشد وجود ندارد، ملکی نیست که بگیم این ملکیت وجود پیدا کرد و متقوم به او بشه. بله دیگه، همین مملوک متعلق، یعنی شیئی نیست. این اول. و ثانیا اشکال دوم این است که اگر فرض بعدن تسلیم اون مبی معذور متعذر بشود، یا خود بایه تسلیم نکند، باید بنابراین بگیم بی باطل باشد، باید قائل به بطلان بی بشویم، ولی که عهدی نگفته است بی باطله، بلکه در اینجا قائل به این شدن که برای مشتری خیار تعذر تسلیم هست، خیار فسخ است، بی باطل نیست. ولی اگر ما قائل شدیم به این که اینجوری که ایشان فرمودند که ملکیت الان باشد اما مملوک بعدن پیدا بشود، اگر متعذر شد تسلیم مملوک، یا خود شخص بایه اقدام نکرد به تسلیم، در هر دو صورت باید بگیم بی باطل باشد، و اون که خود مرحوم نراقی هم قائل به بطلان نیست. نهایت چیزی که در اینجا گفته می شود این است که خیار برای آقای مشتری حاصل می شود به خاطر تعذر تسلیم مبیع، خیار فسخ دارد. این بیاناتی است که در واقع سه اشکال هست که از مرحوم سید بر مرحوم نراقی در این جوابی که دادن وارد شد. و اما بیانی که خود مرحوم سید دارن، حالا مرحوم ها شیخ رضوان الله در اشکال بر مرحوم نراقی فرمودن خود نقلم، از همون اول وارد نقلم می فرماین از معانی حس که درش نسبت خوابیده است. شما عبارت رو عوض کردین، به جای تعبیر به ملکیت نقل را آوردید. نقلم از معانی است که درش نسبت خوابیده. نقل بدون منقول معنا ندارد. اگه بگین منقول کلیست، باز اشکالی اول زنده می شود. پس شما تعبیر و عبارت را عوض کردید و الا محتوای اشکال همون جوری که در عنوان ملکیت وجود دارد، همین اشکال عیناً در نقل موجود هست. نقل ناقل میخواد و منقول. منقول اگر جزئی باشد نقل معنا دارد، اگر منقول کلی باشد، همون جوری که میگفتیم به عنوان کلی ملکیت نسبت به امر کلی قابل قبول نیست، نقلم نسبت به امر کلی قابل قبول نیست. اینم اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر فرمایش مرحوم نراقی. و اما در ادامه مرحوم سید بعد از آنی که در حاشیه مکاسب مراجعه بفرمایید، جواب مرحوم نراقی رو ذکر میکنن، چند تا جواب دیگر هم میارن، اونا مهم نیست دیگه نقل بکنیم، جواب های وقت یجاب و وقت یجاب، چند تا جواب اضافه میکنن. از آخر نظر شریف خودشان رو میفرماین. ایشان میفرماین که حل اشکال به این است که ما ملکیت کلیه را با تصرفی که بنده به عرض میکنم، مسئله ملکیت در مواردی که مبیع کلی است، مسئله احکام شرعی است که به عناوین به صورت کلی تعلق میگیرد. میفرماین مثلا بعث مولا نسبت به صلات است، این امر مولا که به صلات شده است، آیا به جزئی صلات امر تعلق گرفته است یا به کلی؟ به کلی صلات. لذا مصادیق جزئیه به عنوان مصداق اون کلی امر دارن، نه اینکه مولا امر رو برده باشد روی تک تک اینا که نسبت به هر کدومشان یا نسبت به عدد نمازهایی که از هر فرد صادر میشه یک امر جداگانه ای باشد. نه، امر رفته است روی عنوان کلی صلات ظهر و عصر. مثلا هر قدر صلات ظهر است از هر مکلفی به هر تعدادی که صادر بشود، همه به عنوان مصادیق هست. شما چطور متعلق احکام را به تعبیر بنده کلی میدانید؟ خب چه عیبی دارد متعلق ملکیت هم امر کلی باشد؟ هر جوری که شما رفع اشکال، اگر این اشکال وارد است، مشترک الورود است، هم در باب احکام هم در باب به هر حال ملکیت و بیع. الجواب هو الجواب. شما چطور در اونجا تخلص از اشکال پیدا میکنین؟ اینجا هم به همون بیان باید تخلص از این اشکال پیدا کنین. این خلاصه کلام ایشان است. لذا مرحوم سید تعبیرشان این است که ملکیت گرچه از اعراض خارجی است، ولی حقیقت و ماهیت ملکیت غیر از اعتبار عقلا یا اعتبار شارع، اگه ملکیت شرعی بگیم تعدید نیست ولی تنویع است، در مواردی که ملکیت مسبوقه به سابقه باشد در عرف، تعبیر میکنه به اعتبار عقلا، یا اونجایی که سابقه عرفی ندارد شارع ملکیت دیده است، اینجا تعبیر میفرمه به اعتبار شارع. علی حال ملکیت یک امر اعتباری میداند. اگر امر اعتباری شد، بعد میفهمم نظیر وجوب و حرمت است، که وجوب و حرمت هم دو تا عرض خارجی است و عارض بر فعل مکلف میشود به عنوان واجب یا به عنوان حرام. چرا با اینکه این دو عرض متعلق به فعل مکلفند، آیا به صورت جزئی متعلق برای حرمت یا وجوب ما در شرع داریم یا به صورت کلی؟ کلی صلات به عنوان فعل مکلف متعلق وجوب است، کلی العیاذ بالله غیبت یا مثلا سایر محرمات متعلق حرمت است. پس متعلق احکام کلیاتی هستند که به عنوان کلی متعلق حکم شرعی قرار گرفتن. در باب بیع هم همینطور بگید، متعلق این بیع عبارت است از مبیع به عنوان کلی. چه عیبی دارد؟ همونجور که جزئی می شود متعلق قرار بگیرد و مبیع قرار بگیرد، کلی هم می شود متعلق بیع قرار بگیرد. حالا بیع نقل باشد یا بیع چی تملیک باشد فرقی نمی کند، یا بیع مبادله باشد، هر عنوانی را شما در تعریف بیع بیارید هیچ فرقی نمی کند. مبیع همونجوری که قابلیت دارد از اعیان شخصیه خارجیه باشد، می شود از ماهیات کلیه باشد و عنوان کلی ده من گندم، نه خاص و کلی یک فرش با فلان خصوصیات را بیع کند به عنوان بیع سلفی اشکالی ندارد. یا اونچه که در ذمه است واضح است که در ذمه که جزئی نیست، اون چی که در ذمه شخص است به عنوان دین مثلا، این کلی هست نه جزئی. پس بنابراین در همه مواردی که مبیع کلی باشد، مسئله مبیع کلی مسئله متعلق احکام هست در شرع. چطور احکام تکلیفی متعلق اونها کلیات و اون عناوین و موضوعات هن به عنوان کلی، مبیع هم در باب بی می شود کلی باشد و راه حل هر دو هم یکیست. لذا لقائل ان یهول که خب شما تکثیر اشکال کردین و این حل مشکله نشد، همون اشکالی را که ما در باب بیع مبیع کلی داریم در باب احکام هم همون اشکال رو میکنیم. شما باید اشکال رو جواب بدید. این که فرمودید اینجا مانند و اونجاست که این جواب اشکال نشد. لذا ایشان در مقام جواب از هر دو به صورت حلی چنین میفرماید که اینها گرچه از اعراض محسوب میشوند، چه وجوب و حرمت که عرض است نسبت به فعل مکلف، چه ملکیت که عرض است برای مبیع، چه مبیع جزئی چه مبیع کلی، اما این عرض از اعراض مصطلحه خارجیه که داخل در مقولاتن نیست. بلکه اینها از امور اعتباریان. یک نکته رو بنده اینجا توضیحاً عرض بکنم تا مقصود مرحوم سید کاملا واضح بشود ان شاء الله. و اون اینه که ما وقتی اشیاء را در نظر بگیریم به سه صورتن. بعضی از اشیاء امور حقیقیان دیگه بستگی به اعتبار و معتبر و اینها ندارد، مثل همین اعیان خارجیه‌ای که هستن و وجود دارن در خارج. قسم دوم اموری هن که هیچ خارجیت ندارن، فقط اعتبار ذهنی صرف است. مثل این که مثلا انسان در ذهنش تصور میکند محالات را، دیگه واضح تر از همش. محال معنی این که مثلا میگیم نقیزن، جمعشان یا رفعشان، محال است یعنی چنین چیزی نیست. حالا ما وقتی تصور کردیم این یک اعتباری بیشتر نیست. یا مثلا مثال واضح‌تر شریک برای باری تبارک تعالی، بطلان او از ابده بدیهیات است. همون جوری که وجود حق از ابده بدیهیات است حقیقتش، بطلان شریک باری هم همینطور. حالا این بطلان شریک باری که امری است بدیهی، این اگه کسی تصور کرد این واقع دارد، متصور شما مصداق نیست برای شریک باری. این متصور شما فقط جز اعتبار چیزی دیگری نیست. پس بنابراین در نقطه مقابل اشیاء حقیقی امور اعتباریه محض است. قسم سومی در اینجا داریم که اون از یک جهت اعتباری است و از یک جهت واقعی، لذا اونا را اصطلاحا تعبیر میکنن به انتزاعیات. امور انتزاعیه به لحاظ این که منشأ اونها امر حقیقیان، از این جهت واقعیت دارن چون منشأ اعتبار حقیقی دارن. خودش اعتباری است اما منشأ اعتبار امری حقیقی، و از این جهت که و به اعتبار و لحاظ دیگری که اعتبار بستگی به اعتبار معتبر دارد، از این جهت تعبیر میکنه به اعتبار. پس یک شبه یک جهت به اصطلاح واقعی دارد که منشأ واقعی دارد، و یک جهت اعتباریه دارد به لحاظ این که در اعتبار معتبر وجود دارد. لذا اینا رو تعبیر می‌کنه به انتزاعیات. احکام شرعیه بنابر مسلک عدلیه که تابع ملاکاتند، از این جهتند منشأ احکام مصالح و مفاسد است که در اشیاء تکوینن وجود دارد. مولا بر اساس اون مصالح و مفاسد چیکار میکند؟ اراده و کراهت پیدا میکند به عنوان شارع. بر اساس این اراده و کراهت که منشأش عبارت بود از مصالح و مفاسد، جعل بعث یا زجر میرماید. احکام جعلش بر این اساسه. پس احکام خود و حکم امرون اعتباریان، اما منشأ حکم امرون حقیقیان. لذا تعبیر میکنیم احکام شرعی از امور انتزاعیات هن، منتزه از اراده هن که اراده منشأش عبارت از ملاک. پس ملاکات منشأ هن برای اراده و اراده منشأ میشوند برای صدور حکم. مرحوم سید رضوان الله علیه میفرماید ملکیت گرچه منشأ اعتضاعشان امر حقیقی است، ولیکن اینجوری نیست که این از اعراض خارجیه باشد تا احکام اعراض خارجی رو برو بار بکنید بگید آقا اعراض لابد من ان یکون متقومن بالجوهر، و اگر جوهری نباشد دیگه عرض معنا ندارد وجود داشته باشد. این درست است به اعتبار منشأ انتزاع که امر واقعی است، تعبیر میکنیم از او به امر انتزاعی، ولی از یک طرف اعتباری است و اون جهت دومش است که به اعتبار معتبر بستگی دارد. درست است منشأ حقیقی است ولی خودش حقیقیت ندارد، خودش اعتباری است، حقیقتش به اعتبار معتبر است و چون اعتباری است میشود این اعتبار را تغییر داد، اعتبار میکند الغه را بین خودش و این کتاب، این الغه را میتواند سلب کند اعتبارش را، بعد بین امر مشتری و این کتاب ایجاد کند. واقع کتاب تغییر نکرده است، دقت کردین؟ اما این امر اعتباری بسته به اعتبار معتبر است. میشه قبلا اعتبار کرده بود الغه ملکیت را بین زید و ام و کتاب، حالا بین امر و کتاب با تحفظ بر ارزش و مالیت او. لذا شخص که جنسی را میفروشد، به تعبیر از یکی از بزرگان تعبیر قشنگی دارند، میفرمایند که مالیتش را حفظ کرده است، شخصیتش رها کرده است، یعنی ارزش و بهای او را نگه داشته است. بهای چجوری؟ چون بهای کتاب فرض کنیم مثلا 10,000 تومان حساب بکنیم، خب این 10,000 تومان را حساب کرده، حالا اون سابق مثلا پول نبود، جنسی دیگری بود که به همین مقدار بود، میگفتن این مالیت چه حفظ کرده است، اما شخصیتش که اون مالیت مقدار 10,000 تومان قبلا در قالب کتاب حفظ کرد، حالا در قالب مثلا فرض کنین یک انگشتر، کتاب رو داد یک انگشتری که 10,000 تومان میارزد گرفته است، حفظ کرده است مالیت رو در انگشتر. پس اعتبار به ید معتبر هست، لذا از این جهت چون امر اعتباری است، مانند اعراض خارجیه‌ای که متقوم باید باشد به جوهر مانند اونها نیست. پس چجوری ما حاصل جوابشان شد؟ اینه که درست است عرض است ولی نه از اعراض اصطلاحیه که قوامشان به جوهر است، بلکه مراد از عرض یعنی انتزاع می شوند از اونها، عارض بر شیء خارجی می شود. به این معنا عرض را به معنای عروض، به معنای لغوی او می گیریم، نه عرض اصطلاحی. اگر تعبیر می شود عرض است یعنی عارض می شود، به این معنا. اگر به معنای عارض می شود معنا کنیم، معنای لغوی او را قصد کنیم نه معنای مقولی او را، دیگه این لازم نیست که متقوم باشد، بلکه این به این اعتبار می شود اعتبار. و اگر اعتباری شد، امر اعتباری وضع و رفع او به ید معتبر است و خفیف المعونه هم هست. لذا اگر شیء هم نباشد می شود این اعتبار. ما بعد اون مثال بر این عرض کردم، مستحیل به ذات را اعتبار می کنیم، فکیفه به چیزی که استحاله ذاتیه نداره. این حاصله فرمایشی است که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودند، و اما اشکال و ایرادی که مرحوم حاشیخ بر سید فرمودند، این دیگه انشاءالله برای بعد. و صلی الله علیه و سلم. عبارات خود مرحوم سید رو که عرض کردم با بیان خود مرحوم سید، مرامشون بهتر و واضح‌تر روشن شد، شرح و بسیشون بیشتری داشت کلامی ایشان که لازم بود ذکر کنیم. یک مقداری اگر به نسبت به بحث دیروز بعضی مطالب اعاده شد، اعاده بود که به تعبیر مرحوم استاد خالی از به هر حال فایده نبود ان شاء الله. صلی الله علیه و آله. یک مسافرت چند روزه‌ای داریم، میریم ان شاء الله زیارت و بعد میریم ان شاء الله بعد از 13